بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 170 تاریخ 16/12/1402 جلسه 97. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد صلی علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه گذشته گفتیم اول ما به نحو اجمال بررسی میکنیم ببینیم هر کدام از ادله اعتراف شارع به شخص اعتباری اقتضای اسباب تملک را تا چه حد ثابت میکنه، یعنی چه مقدار از اسباب رو مشروع میکنه. ما اول به طور اجمال بررسی میکنیم، نمیایم تک تک مثلا ببینیم احیاء آیا دلیلش اطلاق داره، شخص اعتباری میگیره یا نمیگیره. نمیدونم فرض کنید که حیازت میگیره دلیلش، نه، به طور کلی از جانب ادله اعتراف به شخص اعتباری وارد میشیم. گفتیم در مباحث اول کتاب که برای اثبات مشروعیت شخص اعتباری طرقی ذکر شده که 5 طریق تو کتاب بیان شد. الان یکیه که بر اساس این 5 طریق بحث میکنه. طریق اول تمسک به عمومات بود. اینطور میگفتیم، اونجا یادتون باشه میگفتیم عمومات تس معاملات که مثلا میگد اوفو بالعقود المؤمن شرطهم کذا کذا، دلالت میکند که این معامله ای که نماینده شخص اعتباری با شخص اعتباری دیگری با شخص طبیعی انجام داد این صحیحه، چون این بیع شرط عقد اینا صحیحه. حالا که این صحیح شد، خود این تصرف صحیح شد، لازمش نیست که شارع به خود شخص اعتباری اعتراف کرده باشه. این دلیل اولمون بود. دلیل دوممون تمسک به سیره عملیه یا ارتکازیه یا القاء خصوصیت عرفیه بود. این دلیل دومم میگفتش که سیره عقلا بوده از قدیم، شخص اعتباری هایی رو در زمان شارع بوده اونا که امضا شده، این دلیل حجیت سیره سیرهای مستحدثه رو هم میگیره، یا ارتکاز او زمان ارتکاز عام بوده و ارتکاز عام معاصر امضا شده، یا میگفتیم نه خصوصیت عرفیه القا خصوصیت عرفیه میشه. اینم تو این دو وجه، حال چون مهمش این دوتا هست، من این دوتا رو توضیح بدم. بر اساس این دوتا اگر بخوایم پیش بیاییم اینطور میشه. بر اساس امر اول یعنی چی؟ یعنی عمومات و اطلاقات، عمومات و اطلاقات ادله ست معاملات، اوفو بالعقود و احل الله البیع و اینها رو ما داریم دیگه. هر چیزی که برش عقد صدق بکنه به عنوان سبب تملک پذیرفته میشه، چون گفت اوفو بالعقود. یا احل الله البیع، هر چیزی که برش بیع صدق کنه به عنوان سبب تملک پذیرفته شده با همین دلیل. این تا اینجاش. یه جاهایی ممکن است که عقدی یا خدمتت عرض بکنم که بیعی در کار نباشه تا به احل و اوفو تمسک بکنی، اما یک سبب عقلایی برای تملک باشه، مثل حیازت و احیا که سبب عقلاییه. الان اینجا اینطور باز تمسک کنیم به عمومات. چجور؟ میگیم بابا الان فرض کن این نماینده شخص اعتباری اومد و از راه احیا چیزی رو برای شخص اعتباری تملک کرد، قبول؟ بعدش اومد اون چیز را فروخت به شخص دیگری، این فروشش احل الله البیع میگیردش یا نمیگیردش؟ تا احل الله البی گرفت مدلول التزامیش نست که پس اون احیا هم مملک بود، و الا اگر اون احیا مملک نباشد چطور بی صحیح می شود؟ شما میگی این بی صحیحه، یعنی این بی ای که مال احیا تملک شده به سبب احیا رو که شخص که نماینده شخص اعتباری فروخ به یه نفر دیگه، شما میگی این معامله صحیحه. خب اگر این معامله صحیحه مدلول التزامیش نیست که اون سبب تملک رو هم شارع به رسمیت شناخته. پس نتیجه میشود که با تمسک به عمومات تمام مصادیق عقد و تمام طرق عقلایی تملک همش مشروع میشه. چرا میگیم عقلایی؟ چون میگفتیم اوفو بالعقود ناظر اسم عقود عقلایی، به این جهت میگیم عقلایی که میخوایم محدودش رو کوچیکتر بگیم در ادالت کوتاهش، یعنی حداقلش قدر متعیق کنه. از اینجا روشن شد نحوه تمسک به سیره و ارتکاز و القا خصوصیت. اینم روشن شد که سیره و اینا میگن شخص اعتباری. سیره اینجور میگفته که میگفتش که آقا از قدیم الایام اینجوری بوده استش که یه شخصای اعتباری مثل دولت بوده، اونا میخریده میفروخته و ارتکاز این است که اون شخص اعتباری و تصرفاتش ممزاده. خب میگیم همون، پس هر نحوه ای از تصرفات هم بوده به نحو عقلایی امضا میشه. حالا اگر شما مستحدثه ها رو قبول کنی بنابر سیره عقلا که مستحدث قبول میشه، ارتکاز عام من بگی که اینا رو میگیره، القا خصوصیت هم بگی اینا رو میگیره. پس راه دوم تمام اسباب عقلایی رو درست میکنه، چون بر اساس سیره عقلاست. ببین عبارتو بخونم، اصل مطلب اینجا از دراست و الاجمالی للمسأله از علا اساس ادلت مشروعیت شخص الاعتباری، بررسی اجمالی مسئله بر اساس ادله مشروعیت شخص. ذکرنا سابقا سلام علیکم برد که انما سبدت به این مشروعیت شخص اعتباری امور هنش رو هم. یک، نفوذ، عموم نفوذ معاملات، یعنی اوفو و احله و مانند اینا. دو، بنان اغلا به تقریبات مختلفه. تقریبات مختلفه چی بود؟ یکی تمسک به سیرت عملیت مستحدثل اغلا، تمسک کنیم به سیره عملیه مستحدثه، یعنی در نزد همه اغلاست این سیره رو ببریم بگیم نزد شارع امضا شده، یعنی سیره مستحدثه امروزی رو بگیم شارع امضا کرده. دو، تمسک به ارتکاز عقلایی معاصر. ببینا مقابل همه، به سیره که رسید میگه این سیره مستحدث حجت، به خاطر اینکه شارع نسبت به اون حرفی نزده. به ارتکاز که رسید میگه ارتکاز عقلایی عام بوده در زمان شارع هم بوده. سه، القاء خصوصیت از موارد ممزات در عصر معصوم. بگیم اونا خصوصیت نداشت، موارد غیر زمان معصوم هم همون حکم داره. این راه دوم. راه سوم، استلزام و عدم اعتراف للمحاضیر و اختلال نظام. بگیم عدم اعتراف مستلزم یک سری محظوراته و اختلاز ها. مثلا محظوراتش این بود که این اموال بانکار رو کسی نمیتونستن تصرف کنه، همه پولا ما رو هم که از بانک در میاد، پس دیگه هیچ پولی ما نمیتونیم تصرف کنیم. اختلال نظام هم به طور کلی در هیچ یک از اموال اشخاص اعتباری نمیتونی شما تصرف کنی، اموال شهرداری ها، مؤسسات مختلف، هیچ. خلاصه اختلال نظام داشت، محضورهای مختلف داشت، اونم یه دلیلمون بود. چهارم، عدم قاعدت و عدم ذهاب الحق. پنجم، اعمال ولایت فقیه. یمکن النظر، حالا اول میام سراغ عمومات، یمکن النظر الى دلیل العمومات به تقریبا لمشروعیت اسباب تملک. برای اون عمومات دو تا تقریب میتونیم بیاریم. یکی این که بگیم هر جا عقد و بیع و اینا صدق میکنه این اسباب تملک و شارع قبول کرد، چون بوده هر عقدی یک شب همین عقود شخص اعتباری است که مثلا مالی رو به دیگری منتقل میکند یا از دیگری به خودش منتقل میشه. فیلم یک، فیلم موارد التی تصدق فی العناوین المذکوره فی العمومات کل عقد و شرط و البیع، در مواردی که صدق میکند عناوین مذکوره در عمومات، صدق بر چی؟ بر نفس سبب. یعنی مثلا اون سبب تملک به یا یک نحوه عقدیه، سبب یعنی سبب تملک، اون سبب تملک عقده یا بیع و ماننده اینا اینجا به مقتضای عموم دلیل تلکل اسباب که گفته اوفو یا احله تمزا امضا می شود. چی؟ یعنی این سبب امضا می شود، این سبب نسبت به شخص اعتباری هم. یعنی هر عقدی بود، هر بیعی بود که مملک دیگه، خب پس اونم در باب شخص اعتباری هم میشه مملک. دو، فل موارد التی یکون سبب فیها امرن اغلائی، یعنی یکی امر تکوینی است. امرن اغلائی، امر اغلائی یعنی امر تکوینی اغلائی، یعنی عقد نیست، امر تکوینی اغلائی، نه اینکه عقد باشه در مقابل او بالا، بالا عقد بود. این دومی نه، امر اغلائی است، نه مطلق امر اغلائی، امر تکوینی اغلائی با منی؟ چون وگرنه با او میخوام با او تداخل نکنه، اون عقد بود بالایی، این میخواد بگه نه، امر خارجیه به حساب، مثل احیا، مثل حیازت و مانند اینها. فبعد تحقق و غزاله که از سبب من شخص اعتباری، خب حالا ایجابی چجور استدلال میکنیم؟ بگیم حالا فرض کن شخص اعتباری اومد این کارو کرد به واسطه ممثلش، چه کرد؟ مثلا استاد امال و شرکت سیدن مقدارم من از سمک، مدیر دستور داد به کارگرای شرکت بفرمایید این مایا رو سید کنید. خب اینجا اغلا میگن خب این مال مال شرکت دیگه، درست؟ حالا این شرکت اومد این مایا رو فروخ و تعد المعامله علی ذلک المال معاملتا عرفیه، اینجا این شرکت بیاد اینا رو بفروشه، این معامله عرفی هست یا نه؟ معاملت عرفیه تون اغلاییه، این معامله عرفی و اغلاییه رو اوفو بلغود میگیردش. و بعد اثبات مشروعیت حاضر معامل عمومات اوفو بلغود تا اینو گرفت، لازمش نیست که او سببه هم که احیاء باشه یا حیازت باشه اونم امضا میشه. فمشروعیت و ذالک السبب تثبت و ایزن بالالتزام، به مدلول التزامی شه دیگه. از مندونه ها چطور مدلول التزامی است؟ توضیح مدلول التزامیش این است که از مندونه ها یعنی مندون مشروعیت سبب لا تصب بر مشروعیت معامله. اگر ملکیت برای شرکت حاصل نشده بود پس چطور برای مال معامله میکنن؟ پس معلوم شد که شارع اون حیازت را در شخص اعتباری سبب ملکیت شناخته است. این راه اول و دوم. خب نتیجه شد حالا که این دوتا بیان واضح شد، فبناءً علی الامر الاول تثبت و مشروعیت و تمام الاسباب التي تندرج تحت العناوین المخصوصه من الامومات کالعقد و تمام الاسباب الاغلائیه ایزن. پس نتیجه این شد که بنابر امر اول یعنی تمسک به عمومات هم ثابت شد تمام اسبابی که تحت عنوان عقد مثلا داخل میشه، هم تمام اسباب اغلایی ولو تحت عنوان عقد داخل نشه، درست شد؟ این مال امر اول. میریم سراغ امر دوم. امر دوم چی بود؟ سیره اغلا بود. میگه سیره اغلا هم همین کار رو میکند به سه تقریبش، و کذا بناءً علی الامر ثانی. امر ثانی بنا اغلا بود، حالا به سه تقریب، یکی سیره مستحدثه، یکی ارتکاز اغلایی، یکی الغا خصیت. حالا ببینیم چه میکنه. میگه و کذا بناءً علی الامر ثانی به تقریب الاول. تقریب اولش چی بود؟ ای به تمسک به سیرت المستحدثه، تثبت و مشروعیت و سائر یعنی همه سائر الاسباب، یعنی همه اسبابی که سائر به دو تا معنا به کار میره، گاهی به معنای همه به کار نگمد، ما بقی به کار میره. اینجا معنای همه به کار رفته. تثبت و مشروعیت و سائر الاسباب التي استقرت علیها السیرت العقلائیه حتی الجدد منها کمعاملات شرکات، کمعاملات شرکات الاعتباریه و حیازتها و احیائها. میگه خیلی خب سیره عقلاست دیگه، میگیم هر معامله ای که سیره عقلا میکنن و هر چیزی را که برای شخص اعتباری سبب مملک میدانن ولو جدیدن مورد امضا اشاره واقع شده است. خب پس تمام آنچه را که در نزد عقلا سبب ملکیت شخص اعتباری هست با این دلیل امضا میشه. اینا اینو میگن، میگه یه تمام اسبابی که استقرت علیه سیرت العقلا دیگه، چون این دارمدار سیره عقلا. تقریب ثانیش که ارتکاز عقلاییه، اونم همینو میگفت. یعنی ارتکاز عقلایی هم میگفت هر چی که تا آخر اسباب عقلایی درست بشه. ای تمسک بالارتکاز العقلایی المعاصر للمعصوم، اونم همینو ثابت میکنه. یعنی تمام اسباب عقلایی رو تا روز قیامت درست میکنه، اسباب عقلایی ملکیت اشخاص اعتباری. از لا فرق فی الارتکاز عقلایی، چرا؟ میگه چون فرض کردیم دلیلمون گفت ارتکاز عقلایی بین شخص طبیعی و شخص اعتباری علا فرض صلاحیتهی لتملک و ثبوت الاعتراف به فی الجمله فرقی نمیگذاشت. میگفتیم این داره توضیح هم ارتکازه رو بده، توضیح بس اونجا رو میده. میگه قبلا گفتیم ارتکاز میگه که بابا بین شخص طبیعی و شخص اعتباری فرقی نیست، این عدم الفرق ارتکاز عامه، هم ناظر به اون شخصای اعتباری موجود او زمانه، هم شخصای اعتباری که لیس موجودن در زمان شارع. و هذا الارتكاز ليس امرا مستحدثا، از همون اول بوده. این علا بین شخص طبیعی و اعتباری علا فرض صلاحیتی، بله لا فرق بین شخص علا فرض صلاحیتی تملک و ثبوت الاعتراف، یعنی فل جمله که قبول شد دیگه همش درست میشه. این ارتکاز امر مستحدثی نبوده، در زمان شارع بوده، به رغم اینکه عیناً و خارجاً فقط در موارد نادری محقق شده بوده، که بیع و شراء اموال حکومات و مساجد و بقای متبرکه و اینا بوده. خب میگیم توی اسباب بوده، ولی بین این اسباب و سایر اسباب در نزد این ارتکاز فرقی نبوده. وقتی فرق نبوده لذا اسباب جدیدم قبول میشه. ادا موارد نادره، خب لم یتحقق اینها، درسته، بل حتی حیازت المال اینجوری شد، بل وجد فی اصل، بله حاضرت کار لیس امرن مستحدثا، بل وجد فی اصل شارع به رغم انه لم یتحقق مصداق خارجی مگر موارد نادر. موارد نادرشو میگه کجاست؟ بیع و شراء اموال حکومت، مسجد، بقا متبرکه، بلکه حیازت مال هم برای شخص اعتباری او زمان بوده. که تحذیر الخشب و الحجر لبناء اون مساجد و بقا، او احیاء مکان لبناء مخازن لاموالها. مثلا چه می کردن؟ یه جایی رو حیازت میکردن که چه کار بکنن؟ اونجا سنگ و چوبا و چیزای بنا رو بگذارن دیگه، یا نه خود سنگ و چوبا رو حیازت میکردن برای شخص اعتباری. پس گاهی احیاء یک مکان شده برای انبار شخص اعتباری، گاهی خود چوب و سنگایی که میخوان تو شخص اعتباری به کار ببرن، مثلا تو مسجد یا تو بقای متبرکه، اونو حیازت میکردن. پس نسبت به شخص اعتباری حیازتم بوده، احیاءم بوده. اینو میخواد بگیم که اونا بوده حتی. خب حالا همینا که بوده در یه محدود بوده، ارتکازش عامه، ارتکاز احساس به هم موجودا نداره، لذا تمام اسباب در زمانهای بعدم ثابت میشه. تقریب ثالث چیه؟ میگه تقریب سوم همینو درست میکنه، چون الغا خصوصیت دیگه. و کذالک سینفع تقریب و سالس ایزن، تقریب سوم هم فایده میده برای ما. چطور؟ تقریب الغا خصوصیت به اشخاص اعتباری معاصر شارع مثل حکومت ها، اماکن مقدسه، از اونا الغا خصوصیت کنیم در اسباب مشروعیت، اسباب متداول حول این اشخاص اعتباری فی زالکل است. این کلمه زالکل است رو رفقا به کدوم میخوره؟ سیاق بحث مثل این که این زالکل است میخواد بگه در عصر حاضر. ببینید همینطور میگن یا نه؟ ببینید الغاء خصوصیت کنیم از اشخاص اعتباری معاصر با شارع مثل حکومت ها، اماکن مقدسه، اثبات کنیم، الغاء خصوصیت کنیم در اثبات مشروعیت اسباب متداوله حول حاضر اشخاص فی ذلک است. یعنی اسباب کان ساکه او اصل رو میگه، یعنی از آره معاصر شارع حاضر، از اسباب متداوله نسبت به اشخاص اعتباری در زمان شارع الغا خصوصیت کنیم، بگیم اسباب زمانهای دیگه هم مثل همون اسباب مزالکر است، یعنی اصل شارع از اونها الغا خصوصیت کنیم و بگیم اصلای بعدی هم تو. یعنی طور میگه بعد توضیحش، بعد تملک آلا اشخاص بالقیام بالمعاملات الهیاز و الاخیا، وقتی میبینیم اون اشخاص اعتباری زمان شارع میومدن معاملات میکردن، هیازت و احیا اینها بود و این سیره ای بوده که شارع رو امضا کرده، میگیم خب بین این اسباب و سایر اسباب و غلایی فرقی نیست، ممکن اثبات و مشروعیت اسباب المشار الیها ایزن، به این اسباب اثبات کنیم مشروعیت این اسباب را به القاء خصوصیت و متعدیش تعدی کنیم نسبت به اشخاص اعتباری جدید مثل شرکا، شرکات اعتباری. البته ایشون اومده میگه اون سببه اونجا باشه، او سببه نسبت به اشخاص زمان شارع بوده، از این القا خصوصیت کنیم بگیم او سببه هیازت و مثلا احیا که نسبت به اشخاص ده اونو بکشیمش نسبت به اشخاص اعتباری اینجا. این درسته، ولی لازم نیست حتما ایجور سیر کنیم، بگیم اون سببین اون سبب که نسبت به اشخاص اون زمان بود و اسباب دیگرم که نسبت به این زمانه باز القا خصوصیت جا داره، یه پله بالاتر از این ها باقی. آره دادی که اون زمان الان هست که موقع نبوده. آره خب الامر الثالث، راه سوم این هستش که ما بیاییم از چی وارد بشیم؟ محظور اختلال نظام. میگه اختلال نظام دیگه زمان شارع و زمان نمیشناسه، هر سببی رو که اگر او رو قبولش نکنیم به اختلال نظام منجر بشه دیگه باید قبولش کنیم دیگه. الامر الثالث هو استلزام و محاذیر الخطیره که اختلال نظام، این ان عدم اختلال نظام پیش میاد ان عدم امضا شخص اعتباری، او محظور یثبت ایزن مشروعیت جمیع تلک الاسباب الانفت المتداوله، همه این اسباب متداول را التی این یحتک به هاست، نمیدونم یعنی یحتاج و الیها شخصمون، یاره این احتکاک به معنای چنگ زدنه، یعنی خار به حساب کشیدنه، فکر میکنم این همین معناش باشه، یعنی اون اسبابی که یحتک، یعنی به اونا چنگ میده، این شخص اعتباری با اونا اموال تمسک میکنه، فکر کنم این همین معناش باشه. حالا من تو این ادبیات جدید نمیدونم، میخواد اگر کسی دسترسی دارد یه نگاهی بکند که این تو ادبیات جدید معنای خاصی برای این واژه هست. یعنی به سوق عبارت همین معنا میشه، یعنی همه اشخاصی که شخص اعتباری به اونا تمسک میکند، یعنی اونا رو برای خودش اسباب جذب مال و ملکیت قرار میده. تا پیدا میکنید من میخونم بارتا یه پیدا شد بفرمایید. خب میفرماد امر ثالث میگه اون محظورها ثابت میکند همه اسباب متداولی که شخص اعتباری با او تملک میکنه و اون اسباب مورد ابتلاء مجتمعه. او اسباب کم ابتلا ثابت نمیشه چون اونها اختلال نظام نمیاره، ولی او اسباب کثیر الابتلا را که شخص اعتباری از راه او تملیک میکنه اگر اونها را قبول نکنیم اختلال نظام پیش میاد. و من دون امضائها، یعنی بدون امضا این اسباب متداوله، تقع تلک المحاضر، این محاضر محقق میشه. مثال میزنیم نشهد الیوم حکومات و شرکات الکبیره و شرکات المتداوله و المؤسسات المالیه الکبرا. مثلا میگه امروز ما حکومت ها رو میبینیم، دولت ها، شرکت های بزرگ و شرکت های متداول، یعنی معمول بزرگ، مثلا خیلی بزرگ رو میگه، و مؤسسات مالی بزرگ، همه اینا رو میبینیم از یه طرف. اینا و من خلال تنقیب عن النفط و المعادن و استخراج المواد المختلفه منها و بیعها و شرائها، میبینیم این شرکت های بزرگ این معادن رو باش کار میکنن. تنقیب یعنی مثلا حفر مثلا چاه، حفر چاه میکنن، تنقیب نقضمون رو حفر چاه و اینا رو میگن، از حفر چاه میکنن نفت و معدن و مواد مختلف اصلا میفروشن میخرن و با اینها بسیاری از نیازمندی های جامعه برطرف میشه. یعنی این شرکت ها چجوری نیاز جامعه رو برطرف میکنن؟ نفت استخراج میکنن، صنایع پتروشیمی و یه حرفا، اکثر زندگی ما با اینا که میگن امروزه بدون صنایع پتروشیمی اصلا زندگی شهری نمیشه، اصلا نمیتوانی تصورشو بکنی. اگر شما فرض کنید که تمام آنچه که به صنایع پتروشیمی و نفت و خلاصه اینها گاز و یه حرفا مربوطه اینا رو قطع کنید، به هیچ وجه نمیشه تو شهر زندگی کرد. همه باید بریم برگردیم مثلا یک زندگی خیلی 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 ساده ای، مثل دوران چی بهش میگن؟ اون دوران که از قبل میگفتن انسان های وقت دوران کشاورزی، نه بعد غار، از غار که میامد میگفت بله دوران کشاورزی و هیچی، یه شاخ گاوی دستش بود و داشت زمین رو شخ میزد و خدمتتون عرض کنم که بذری میپاشید. و اگه بخوام صنایع پتروشیمی رو کنار بذاریم از زندگی، همون میشه یه لباسی هم با چوب با برگ و نمیدونم این چیزا باید فعل جمله شخص درست کنه دو داشته باشد، همین میشه. خب میگه که الان ما میریم این شرکت ها خب احیا میکنن، استخراج معادن میکنن و بعدش میفروشن، تبدیل میکنن و به تبع ذالک تنشأ مبادلات مالیه کثیره، به دنبال این تحقق پیدا میکنه مبادلات مالی کثیر مهم بین مردم، به حیث ان عدم امضائها یشل و شل یشل، فکر کنم باید یشل رو نمیدونم، شاید یشل باشه، شل یشل و یشل حرکت هایی کند میکنه، حالا یا چی میکنه، چی بهش میگن؟ آره، ولی به معنای یعنی از کار میاندازد، آره، فلج میکند، مثلا همینطور باید بگیم حرکت حیات طبیعی مجتمع را. شل به معنای همین فلج شدن و ایناست، یعنی فلج میشود، مانع شدن، آره مانع حرکت شدن. خیلی خوب، یحتکو به چه معنا؟
ارتباط داشتن و تماس داشتن
و اینا. آره همون شد دیگه، یحتکو یعنی ارتباط دارد، ارتباط دارد با اون. خوبه، شخص اعتباری. خب بله میفرماید که به حیث که عدم امضاش جلو و حرکت طبیعت اجتماع میگیره. پس میتونیم بگیم این اسباب امضا شده، چون اگر اسباب امضا نشه اختلال نظام و منحنایی ممکن اثبات و مشروعیت حاضر طائفه من الاسباب به حاضر طریق من حاضر طریق اثبات مشروعیت این طائفه میشد از همین طریق اختلال نظام یا محاضر دیگه. همین بیانو با تضییع حقوقم میتونیم درستش کنیم. میگم خیلی خوب، اشخاص اعتباری های بزرگی داریم، از طرقی اینها مال به دست میارن، میخرن، میفوشن، اگر اینان امضا نشه حقوق همه ما از بین میره. ما مثلا تو زندگی خدمتتون عرض بکنم که خب اینها الان فرض بفرمود که این اموالی که ما میخوایم به دست بیاریم همش از این طریقه، اگر اینها رو کنار بذاریم ما به حقوق خودمون نمیرسیم، حقوق ما تضییع میشه. مثلا ما برای کسی کار کردیم، میگیم خب پولشو بده، میگه به حساب ریختم. میگیم خب به حساب ما ریختی، ما که حساب ما که این چی به حساب تو دادی به شخص اعتباری، شخص اعتباری هم که تصرفاتش نافذ نیست، تملیک شخص اعتباری کردی، شخص اعتباری هم تملیک ما کرد، ما نمیتونم پولو بردارم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه که حقوق ما تحصیل میشه، ما کار کردیم برای یه نفر و پولشو نتونستیم تحصیل بکنیم. بله؟
پول دستی
باشه. آه پول دستی هم بدی باز اونم خودش گرفتاری خودش دارد که از باب اونم از کجا اومده. بله، تضییع حقوق مسلمین در فرض عدم امضا این طایفه هم اسباب میشه، اگر این اسباب امضا شد حقوق همه ما زائل میشه. و یمکن ان یثبت مشروعیت، یمکن ان تثبت مشروعیتها و ذلک بالاستناد الی دلیل رابع و هو عدم ذهاب الحق. بنابراین همچنین تضییع حقوق مسلمین که شد ممکن است ثابت بشود مشروعیت این اسباب، این هم ثابت شد. و ذلک چجوری؟ اینا این ویرگول میخوره، یوب که تثبت مشروعیت ها، این مشروعیت این اسباب چجوری ثابت میشه؟ و ذلک یعنی اثبات مشروعیت به استناد به دلیل عدم ذهاب حق. این چهار تا از همه ادله عام‌تر، این میگه اعمال ولایت فقیهه، چون او هر چیزی رو که مصلحت دید هر سهمی رو امضا میکنه دیگه، اون دستش خیلی بازه. والامر الخامس ای اعمال ولایت الفقیه ایزن یمکن به واسطه تهی، یمکن چی؟ اثبات و مشروعیت جمیع الاسباب. کدوم اسباب؟ اسبابی که یرل ولی الفقیه المصلحته فی مشروعیتها، هر سببی که ولی فقیه مشروعیتش و مصلحت دانه ثابت شد. ول خلاصه ما ادلت اثبات المشروعیه لشخص اعتباری علا فرض تمامیته ها یمکن اثبات و اهم اسباب تملک. میگه با اگر با توجه به ادله اثبات مشروعیه شخص اعتباری که حالا دلیل یکم دوم سوم چهارم و پنجم بود، علا فرض تمامیت هر دلیلی میتونیم اهم اسباب تملک را، بلکه بعضی از ادله جمعی اسباب تملک را چکار بکنیم؟ مشروعیت رو اثبات بکنیم. این حاضا بحث چی؟ به طور اجمال. اما دراست تفصیلی که اسباب رو یکی یکی بخواهیم در نظر بگیریم، اون رو انشالله بعد از تعطیلات ماه مبارکه رمضان به فضل خدا دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.